الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام شب شام غریبان و شب آخر این مجلس و محفل انشاءالله که خداوند به برکت همه قطرات اشکی که در این شبها در این حسینیه ریخته شد و همه ناله هایی که زده شد و نفس هایی که زده شد خداوند انشاءالله همه حاجاتمون رو برآورده خیر بفرماید انشاءالله و انشاءالله که همه کسانی که با یه التماس دعایی داخل این مجلس اومدن الان دم در چند نفر سفارش کردن، یه کسی اومده بود میگفت پدرم مریضه، یه کسی میگفت برادرم بیماری داره، یه کسی میگفت بچم، یه جوانی که الان در بیمارستانه الان سفارش کردن و تو این شبها مرتبا جوان سرطانی، کودک خردسال بیمار، بیماری های خاص و غیره سفارش شده. خدا به برکت نام سید شهدا و زینب کبرا در این شب شام غریبان که قاعدتا شب مزد برای همه عزادارانی که دهه اول زحمت کشیدن، انشالله خداوند همه مرضهامون رو خصوصا سفارش شده ها رو شفای عاجل کرامت بفرماید و انشالله که هرچه که به ذهن ما نمیرسه از خدا درخواست بکنیم و خیر امشب در حق ما خدا به اجابت برساند و اوج حاجات ما فرج مولامون امام زمانمونه که انشالله چشممون به جمال مولامون روشن بشود انشالله. هدیه به پیشگاه مطهره حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها صلوات مهدی پسند بفرستید. یه تشکر ویژه از همه خادمای جلسه هیئت سارالله، نمیدونم بیرون صدای من رو میشنون یا نه، بچه‌هایی که توی آبدارخونه زحمت کشیدن، دوستانی که توی آشپزخونه زحمت کشیدن برای طبخ غذا، عزیزانی که تو غرفه‌های مختلفی بیرون دارن فعالیت میکنن، دوستانی که زحمت صوت رو کشیدن، دوستانی که زحمت نور رو کشیدن، دوستانی که زحمت داربست ها و اسپیس ها و فضا سازی رو کشیدن، دوستانی که زحمت کارهای اداری رو کشیدن، دوستانی که پول جمع میکنن، دوستانی که پول میدن، کسانی که توی تزیینات و تبلیغات و اینها چه داخل چه بیرون زحمات بسیار زیادی کشیدن، یه مجموعه خواهرانی که توی این شبها خدمت کردن، خادمای خانم چه عزیزانی که در ایستگاه صلواتی بیرون هستن و پذیرایی میکنن، چه کسانی که داخل هم بحث انتظامات رو دارن هم بحث کارهای فرهنگی فوق‌العاده‌ای که توی این ایام انجام دادن و آقایون محروم بودن به خاطر اینکه ما این طرف اینقدر بار اجرایی کارامون زیاده که کار فرهنگی غیر از این منبر روزه نداشتیم، اما قسمت خواهرها واقعا توی این ایام زحمات زیادی کشیدن، هر شب سوال تر کردن از متن منبر، اونور سوال تقسیم می شده جواب می گرفتن، هر شب جایزه می دادن، قرعه کشی داشتن، نمیدونم رزق شهدا داشتن، انواع و اقسام کارها رو قسمت خواهرها انجام دادن که الحق و الانصاف قسمت آقایون محروم بوده و نتونستیم. از هیئت محبان الحسن تشکر میکنیم که ما هر سال ازشون 5-6 تا باند قرض میگیریم چون نداریم. دوستانی که این پشت سر من این چیزی که طراحی شده و زده شده تقریبا یه ماهی واقعا کار برده طراحیش و ساختش، چون کلش کار دسته، سر تا سرش رو با دست انجام، چه خطش رو و چه دوختش رو، همش رو زحمات زیادی خلاصه برای پذیرایی از عزاداران سید شهدا توی این 10-11 شب خادمین هیئت انجام دادن. یه بخش زیادشون اصلا دیده نمیشن. ما بنده به عنوان کوچکترین این هیئت ازشون تشکر میکنم، هرچند که به تشکر ما نیست. حالا ما تشکر بکنیم نکنیم نه به حال اونا فرقی میکنه، نه اصلا میخوان که تشکری بشود یا نه، ما وظیفه داریم. اما اون کسی که دید و نوشت و محاسبه خواهد کرد و مزد رو خواهد داد خود سید الشهدا علیه السلام، هرچند که نوکر به دنبال مزد نیست، به دنبال نوکری خودشه. دوستان فضای مجازی یادم رفت که تو این شبها صوتها ادیت میشد و بارگذاری میشد، تصاویر و نمیدونم ویدیو پروژکتور قسمت خواهر و بچه‌ای که دارن زحمت میکشن تو بحث رسانه و تصاویر و صوت و اینها، سایتمون، پیج اینستاگرام و دیگر چیزها. خلاصه زحمات زیادی این چند وقت کشیده شده و ادامه هم داره. دوستان هیئت زحمت میکشن، ما تشکر میکنیم، اما دندشون نرم، وظیفه شونه و باید ادامه بدن این مسیر رو. عنایت بکنید سلامتی همه شون، صلوات بفرستید. امشب ما خیمه رو جمع میکنیم، عزیزان سعی میکنیم جلسه رو یه ذره جمع و جورترش بکنیم، سعی میکنیم، قول نمیدیم، ولی آخر جلسه مثل سال گذشته یه سری جوون ها اگر میتونن و وقت دارن بمونن که ما شبانه جمع بکنیم خیمه رو. و عزیزانی هم که فرش دادن به هیئت به عنوان امانت که این شبها زیر پای زائرین و خادمین عزاداران امام حسین علیه السلام باشه، امشب خواهشمون اینه که اگر فرصت دارن بمونن و فرششون رو ببرن، چون سال گذشته جمع کردیم بعضی از فرشا یک سال موند، یعنی نیومدن ببرن، یعنی هی اعلام کردیم و نیومدن. در نتیجه اگر بتونن همین امشب این کار انجام بشه ممنونشون هستیم. ما این شبها نکات مختلفی رو عرض کردیم از بحث معیت با امام و که حالا چون فرصت هم یه بخشیش روی تشکرها و اینها گذشت، میخواستم یه دوره‌ای بکنم مباحث رو که دیگه این کار رو انجام نمیدم. چه اتفاقی افتاد؟ چند تا سرتیتر میخوام آیه قرآن بخونم، امشب برکت جلسمون زیاده چون قرآنیه. چه اتفاقی افتاد که مردم به این واقعی عاشورا تن دادن؟ چه اونا که تماشاچی بودن؟ چه اونایی که مستقیماً تو میدون بودن؟ از یه آیه شروع کنم. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. آیه میفرماید که شما وقتی از بطن مادرتون بیرون آمدین، همه انسان‌ها، لا تعلمون شیئا، هیچی بلد نبودین. خب من برای اینکه مسیرمو پیدا کنم باید بلد باشم یه چیزی، باید مسیرم رو باید یه چیزی یاد بگیرم که حرکت بکنم دیگه، علم باید به کمک من بیاد. میگه برای این کار ما به شما سمع دادیم، گوش، ابصار دادیم، چشمهاتون و افعده، قلب دادیم، تشکر کنید. تشکر یعنی این که این رو تو مسیر خودش به کار بگیرید. دقت بفرمایید، اول چرا میفرماد سمع؟ یه دلیل علمی داره و اونه که انسان وقتی به دنیا میاد گوشش اول خیلی خوب کار میکنه، چشم بچه تا چند ماه بینایی درستی نداره. از اون طرف هم گوش آخرین عضویه که از کار میفته، حتی میگن طرف از دنیا رفته هم میشنوه، یعنی گوشش دیگه از آخرین اعضاییست که از کار میفته. به خاطر همین میگن که تو گوش بچه به دنیا میاد اذان بگید. این خب ذهنش که قدرت نداره بفهمه که این اذان چیه، اما چون گوش راه ارتباطه به قلبه، شما وقتی اذان رو میگی اون فطرتش، روح او این رو کاملا جذب میکنه و میفهمه. یه شگفتی هایی هم داره گوش که بالاخره مثلا خدا این رو نه اینقدر سفت قرار داده که شبها میخوابیم، میتونست مثل یه استخون باشه، شب میخوابی درد میگرفت، زیر کله میمون مشکل پیدا میکرد. میتونست اینقدر نرم باشه، آویزون باشه مثل بعضی از حیوانات، اما هم نرمه هم شق و رق ایستاده، به صورت بشقاب شیار داره، نمیدونم اگر فقط یه شکاف بود شما صدایی که میومد میشنیدید اما جهتشو نمیتونستی تشخیص بدید، اینها شیارها جهت صدا رو تشخیص میده. و اتفاقات دیگر که توی گوش داره میفته که وقتی صدا میاد تو 30,000 یک ثانیه چندین هزار رشته عصبی 30,000 ثانیه این صدا رو میرسونن به مغز، مغز تحلیل میکنه برمیگردونه، این میشه شنیدن. این عظمت گوشه و اولین عضوی هم هست که ما باید باش بشنویم. خب دیگر دلیلش چیه که گوش رو اول آورده؟ ما فکر میکنیم مثلا چشم از گوش مهمتره. الان به شما بگن دوست داری چشم نداشته باشی یا خدا بخواد چشمت یا گوشت رو یکیش رو بگیره، چی کار کدومش رو صلاح میدونی خدا بگیره، دوست داری خدا بگیره؟ میگه که خب اگه قرار یکیش حتما گرفته بشه، چشم داشته باشم ببینم، حالا نشنیدیم یه کاری میکنیم. در صورتی که گوش از این منظر مهمتره، به خاطر اینکه بیشترین اطلاعاتی که ما تو زندگیمون داریم از راه گوش داریم کسب میکنیم. چقدر ما مطالعه میکنیم از راه چشم؟ بیشترین مطلبی که به درد آخرت ما میخوره، به درد زندگی ما میخوره، باید یاد بگیریم، آموزش ببینیم، این مطالب از راه گوش داره انتقال پیدا میکنه از همون بچگی. چی شد مردم؟ بریم سمت بحثم. چی شد مردم مرتکب اشتباه حسین کشی عاشورا شدند؟ قدم اول این بود، شیطان اومد بین گوش مردم و اون جایی که مرجع درستی بود برای شنیدن و یاد گرفتن و فهمیدن مسیر انسانیت، شیطان اومد فاصله انداخت. با سقیفه 25 سالی که امیرالمومنین فاصله افتاده و کار دستش نیست تا به حکومت برسه، توی این 25 سال اتفاقات زیادی افتاده. خب اگر شما از جای درست نشنوی، روح ممنون شما تشنه است و بعد از یه جایی بالاخره تغذیه بشه. گوشم رو به مرجعش ندم، از کس دیگه باید بشنوم، از راننده تاکسی میشنوم، از ماهواره میشنوم، از بی بی سی میشنوم، از کانال تلگرام میشنوم، از صفحات اینستاگرام میشنوم، از مجری و خواننده و بازیگر میشنوم، حرفایی که این ورانور هر کسی میزنه و اینها میشه الگوی زندگی من، شروع میکنم کار کردن. اولین خطا اینه. اگه میخوام به خطای مردم کوفه دوچار نشم که میگیم ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند، قدم اول اینه که راه گوش رو اصلاح بکنیم و از منبعی که باید یاد بگیریم مسیر زندگی رو بگیریم، مطلب رو. این قدم اول ضربات بعدی رو سریالی میاره، چون این گوش برای شنیدن بشارت و انذار پیامبران بود. وقتی من راه رو میبندم، بشارتی نمیشنوم، انذاری نمیشنوم، قرآنی، حدیثی، فلانی، اولین خطا نشنیدن صدای وحی. بعد چه اتفاقی میفته؟ آدمی که 25 سال حرف خوب نشنوه، یعنی مردم میومدن تو مسجد میشنیدن، میشستن نماز میخوندن، عبادت میکردن، حرف درست توی 25 سال خانه نشینی امیرالمومنین نمیشنیدن و این ضرر بود. خب حرف درست نشنوی، باید ببینی که خب دیگران چی میگن. بعد حلال ها رو حرام کردن، حرام ها رو حلال کردن. وقتی من حرفم رو گوشم رو ندم به دهان اهل بیت، اون وقت کم کم ازدواج شرعی سخت میشه، به خاطر اینکه رسم و رسوم میاد، مود میاد، نمیدونم سبک های زندگی آنچنانی میاد، از این ور اون ور هی هر کسی میاد یه چیزی اضافه میکنه به زندگی ما، زندگی سخت میشه، در نتیجه ازدواج حلال سخت میشه، زنا آسان میشه، روابط نامشروع آسان میشه. حلال و حروم رو اینجوری، اولین خطا اینه که من نمیشنوم، برای زندگی میخوام تصمیم بگیرم، نمیگم خب دین چی میگه، میگم فامیلمون این کارو کرده خوبه. تو ماهواره شنیدم اینو میگفتن، این خوبه. و خراب پشت خراب. کم کم شیطان تو چند مرحله میاد کار میکنه. مرحله دوم اینه که زوین لهم سوء عملهم، کم کم این رو تزئین میده، مثلا میشینه به دلم، به کیف میکنم با این سبک زندگی، اصلا نمیتونم تغییرش بدم. گناه انقدر زیبا به نظر میاد که هرچی هم دلسوزان میگن آقا این رسمتون غلطه، والله این رو بذارید کنار زندگیتون آسون میشه، میگه نه همینی که هست تزئین کرده. زوین لهم سوء عملهم، این آیات قرآنه. یعنی شب با خستگی از جلسه امام حسین هم که میره میشینه میفته جلوی ماهواره. بعد کم کم این شیرین میشه براش، تبدیل میشه به دلخوشی. اصلا دلخوشی من این گناه هست، دلخوشی من اینه که قبل مجلس بعد مجلس باید تو گوشیم یه جاهایی باشم، دلخوشی من استهزاء دیگرانه، یکی سوژه کنیم بخندیم، اصلا این رفته تو خونم. بعضی دلخوشیشون دروغ گفتن و سرکار گذاشتنه به شوخی، بعدم کم کم میشه جدی. آیه بعدی، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. وقتی که دلخوشی میشه، شیرین میشه و جزء زندگی من میشه، کم کم میرسه به یه جایی که شروع میکنه تکذیب کردن آیات خدا، این میشینه به جانش. بعد خب سالی یه بار اگر پا منبرم بره بشینه، هر کسی صحبت بکنه میگه بار بابا تو دلش، اگر کسی اون سر دنیا هر حرفی بزنه رو هوا میزنه چون خارجیه، ولی اینجا یه کسی قرآن داره میگه، میاد بعد از جلسه یقه منو میگیره، اینی که گفتی سندش کجاست؟ این نه حاج آقا این اصلا قابل قبوله، نه این با عقل جور در میاد، این نمیدونم فلان، من اگر اینه چرا اونجوریه، اگر اون هزار چون و چرا میکنه که نپذیره. ولی از اروپا هرچی بیاد رو هوا زده، چشم بسته، راست میگه دیگه، خب فکر کنیم یه ذره، نه از اروپا، همین داخل یه اتفاقی میفته، یه دفعه موج میفته توی صفحات مجازی و اینها که فلان چیز اینجوری شده ها، همه یه دفعه خونشون بگه آقا چی شده، یه ذره فکر کنیم. بعد کم کم حاشیه امنیت براش درست میشه توی گناه، الامن من مکر الله، الامن من مکر الله. این از اون دردهای درمون نشدنیه، یه کسی برای خودش دیگه یه حاشیه امنیتی درست کرده، فکر میکنه که دیگه خدا اصلا با ما کار نداره، من اینقدر کارم درسته که یا مهر تایید از خدا میگیره یا میگه بابا این خدا مدام که میگن خیلی، چون هرچی میگفتن ما انجام دادیم، نه زد ما رو نه اتفاقی افتاد. حاشیه امنیت، خدا میبرتش تو استدراج. استدراج یعنی این، شب مثلا دیدی یه دفعه بچه داره میخوابه داره چرت میزنه، پدر مادر میان چراغ خاموش میکنن یه پتو هم میکشن روش که عمیق بخوابه. خدا بعضی وقتا با بعضی ها این کار رو میکنه، حاشیه امنیت براش پیدا. بعد از این میره تو مرحله مستی گناه، بازم قرآن، احضروا سکر الخطیعه فان الخطیعه سکرن که سکر شراب بل هی اشد و سکرن بین. فرمود از مستی گناه بترسید، به خاطر اینکه گناه یه مستی داره مثل مستی شراب، بلکه از اون بدتر. بلکه از اون بدتر. حتی این آیه قرآن نیست، از اون بدتر. چرا میگه مستی؟ مستی نه این که داره کیف میکنه، مستی از این جهت که گیجه، دیگه نمیفهمه چی کار داره میکنه تو زندگیش. هر کاری بکنی سینم بزنه برای امام حسین میاد میره. بعد تو زندگیش یه مسیر پیدا کرده، یه سری گناه تو زندگیش اومده چیده شده دلخوشیش، بعد این به جانش نشسته، الان هم شده تبدیل شده به مستی که یه جزوی از زندگیشه، نمیشه جدا بشه. اینجا خطرناکه. بزرگواران خصوصا برای جوانا عرض میکنم، از بزرگترا خجالت میکشم، اگر دیدیم یه دونه گناه تو زندگی ما هست که این یه دونه گناه الان مونده و درست نمیشه، یه خورده بترسم از عاقبت به خیری. یه دفعه میبینی همون یه دونه گناه منو چپه خواهد کرد، میگه آقا یه دونه رو انجام نده، میگه آقا من همه چیم درسته فقط سیگار میکشم، همه چیم درسته فقط استهزا میکنم میخندم، همه چیم درسته چشممو نمیتونم نگه دارم، همه چیم درسته نماز آخر وقت قضا میشه. آقا اون یه دونه مهمه، شبای محرم هم باید درستش کرد دیگه، اگه الان درست نکنیم قول ندیم با امام حسین نبندیم اینا رو، پس کی؟ اینجا اگه بخوایم امام حسین ساده است، کمک میکنه، هولمون میده میریم جلو. بعد از این جلسه باشه، حالا باشه شنبه، حالا باشه بعدن، حالا باشه سر برج، حالا باشه فلان، نخواهد شد، هیچ وقت نخواهد شد. همینجا باید ببندیم با امام حسین. بعضی اصلا دعوایی هن، مثلا اصلا عادت کرده تا هر کی هرچی بهش میگه یه مش میزنه، بعد این فردا ازدواج میکنه زنش رو زیر باد کتک میگیره، این فردا به مشکل میخوره، تو میره سر کار با همکارش نمیتونه، این از دبیرستان هر کی بهش هر حرفی زده هی دعوا کرده، بعد یه دم هی میان باد میکنن، بابا تو چقدر بزن بهادری، بابا ستون، نمیدونم از این حرفا میزنن سلطان، بعد این هم هی داغ میکنه فکر میکنه که مثلا چه خبره. یه آفت دیگه، یه آفت بزرگه. اینجا هم باید درست بشه. امام حسین میتونه یه کاری بکنه که من مشتم و چاقوم و اینا غلاف بشه، یه خورده آروم بشه. انواع اقسام گناه هست که من چند تا مدلای مختلف گفتم که ذهن یه ذره باز بشه چیزای مختلف رو ببینیم. آخرش میشه این بعد از مستی گناه میرسه به یه جایی که آنچنان مست میشه که دیگه سمون بکمون عمیون فهم لایرجعون، کر و کور و گنگ میشه، دیگه هیچ وقت بر نمیگرده. پیرمرده میگفت 80 سالمه، این چیزایی که شما میگی خدا و فلان و اینا، هرچی گفتین که خدا میگه نکن من انجام دادم، یه رکعت نمازم تو عمرم نخوندم، الانم میگم خدا ازت بدم میاد، همون جوری هم از دنیا رفت با همین اعتماد. سمون بکمون عمیون فهم لا یرجعون، دیگه هیچ وقت بر نمیگرده. اونی که تو روزا خیلی دردآور بود این بود که اینی که می اومد میخواست سر جدا کنه، اونی که ضربه میزد میگفت من نیشناسم تو رو حسین، تو پسر پیغمبری، پسر علی هستی، پسر فاطمه هستی، ولی من این کارو میکنم. این بده میفته توی فضایی که دیگه فهم لایرجعون، برگشتنی نیست. اگه تو مستی گناه بیفته سخت کار، مواظب باشیم. یه وقتی آدم اشتباه میکنه، خب من اشتباه کردم، سعی میکنم جبران کنم، ولی که بیفتی تو لجبازی، نه من هر کاری میکنه یه توجیهی داره، هر کاری میکنه یه کس دیگه مقصره، هر کاری میکنه یه جمع دیگه ای. این آدم ته کارش معلوم نیست کجاست و فقط باید به حالش دعا کرد. حالا این طرف خدا ببین میفهمد، نه تنها میگه گوشتو نصب بر دست کس دیگه، اون خطای اولیه رو انجام نده که سریالی این اشتباهات رو پشت سر هم انجام بدی، به حرف دیگران گوش نده، به حرف اهل بیت گوش بده، بلکه میگه موضع بگیر در برابر دیگران. بازم قرآن از این منظر این آیات خیلی قشنگه. سوره بروج رو دیدیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و سماء ذات البروج و یوم الموعود، قسم به آسمان با اون برج‌های بلندش، و یوم الموعود به اون روز موعود قسم، و شاهدن و مشهود به شاهد و مشهود قسم. تفسیر داره که شاهد پیامبر اکرم، مشهود قیامت، مثلا چیزای تعابیر مختلفی گفتن. خدا این همه قسم میده که چی؟ ستارگان و روز موعود و قیامت و پیغمبر و قسمای درشت، این همه سر صدا. میگه قتل اصحاب الاخدود، مرگ بر اصحاب اخدود. آقا اصحاب اخدود مثلا دیگه ظاهرا حداقل 1000 سال قبل از پیغمبر بوده، چند هزار سال قبل از پیغمبر بوده. حالا مثلا شما آوردی تو قرآن اینو علم کردی، قتل اصحاب الاخدود. خب اینا چیکار میکردن؟ اینا یه آدمایی بودن که اصحاب اخدود خصوصا توی بنی اسرائیل، مردمی که اقبال میکردن به سمت پیامبران بنی اسرائیل، اینا اینا رو میگرفتن میسوزوندن، آتیش میزدن، اذیت میکردن، شکنجه میکردن. مثل زونواس یهودی که این آدم نوشتن توی تاریخ که زنده زنده تا 20,000 نفر آدم رو سوزونده، زونواس یهودی. قتل اصحاب الاخدود. خب خدای اونا که مردن، الانم که دورش تموم شده، اینا رو ببر جهنم بسوزون، به ما چه ربطی داره؟ نه، روحیه براءت باید تو وجود من زنده بشه. نمیگه نشنو، میگه مقابله کن. اصلا تو باید موضع داشته باشی در برابر اونی که مقابل اهل بیته، نه اینکه ماهوارش هم بگیری بذاری تو خونه بشینی حرفشو گوش بدی. بلدی کار رسانه‌ای، مقابله باید بکنی، کار فرهنگی باید بکنی، کار دقیق. بلد نیستی، گوشتو نده بهشون. آقا اینا قرآن، خدا میدونه اگر کسی فکر میکنه یه چیزی ما داریم اینجوری درست میکنیم، سرهمبندی میکنیم، یه مطلبی قالب بکنیم، والله که این نیست. به ما بگه، خدا میدونه ما اینقدر میفهمیم از قرآن. زیارت عاشورا همینه. زیارت عاشورا میگه که دو تا بال برای قرب شما به سمت خدا هست، یک موالات که عرض کردیم مفصل تو این شبها، دو براءت دیگه، و بالبراءت منه براءت. و بال براءت خیلی قوی تره. تبت یدا ابی لهب و تب داره تو قرآن. خدا چرا اینا را اینقدر بولد میکنه، میاره بالا و تابلو میکنه برای ما؟ برای اینکه نشون بده که آقا اصلا کتاب قرآن کتاب قصه حق و باطله، خلاص. کتاب اخلاقه، خیر، مطلب اخلاقی داره. فلسفه است، خیر، مطلب فلسفه هم داره. قصه است، قصه داره، ولی کتاب قصه نیست. کلامه، مطلب کلامی داره، ولی کلام نیست. اعتقادات اخلاقی، همه اینا توش هست. قرآن کتاب جبهه حق و باطله، از حضرت آدم یک قصه میگه، حق و باطل نشون میده به ما تا برسه به اینجا، که من تکلیفمو بدونم دیگه. این همه مقدمات و تشریفات، قتل اصحاب الاخدود، النار ذات الوقود، اذ هم علیها قعود و هم علی ما یفعلون. روحیه براءت رو خدا میخواد زنده بکنه. چرا خدا؟ تمام، حرف آخرم. چرا میخوای روحیه براءت رو زنده بکنی در ما؟ دلیلش اینه که اون دشمنه ولکن نیست. مغیره میگه، من پسرش میگه که بابام میرفت پیش معاویه و میرفتیم میومدیم. یه شبی از پیش معاویه اومد، شام مهمان معاویه بود، میگه اومد خیلی درهم بود و ناراحت بود. و گفتم چی شده؟ گفت من برگشتم به معاویه یه حرفی زدم. گفتم ببین، علی ابن ابی طالب رو که با حکمیت و 4 آدم جاهل مثل ابو موسی اشعری و خوارج و اینها یه کاری کردی که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو گیر انداختی با حکمیت، درگیر شد، آخرم که خوارج کشتنش. امام مجتبی علیه السلام که همه فرمانده های سپاهش رو خریدی با پول، صلح تحمیلی اتفاق افتاد و او هم که خلع سلاح شده عملا، الان حکومت دست توه. حالا که چند سالم گذشته مستقر شدی، همه چی دستته، به همه اهدافت رسیدی دیگه، یکم به اهل بیت سبک بگیر، یه ذره به اینا رحم کن، یه ذره ساده بگیر، اینقدر به اینها با شدت برخورد نکن. حالا اون که محب اهل بیت نبوده، به لحاظ سیاسی داشته خط میداده، مثلا یه مشاوره میداده که آقا یه ذره این بر هوا رو داشته باش که مردم نگن تو ضد اهل بیت پیامبری. میگه معاویه یه چیزی گفت، گفتش که من تا زمانی که اسم پیامبر رو معزنه است ساکت نمیشینم، تا زمانی که اسم این پیغمبر رو از معزنه نکشم پایین من ساکت نمیشم. من اصلا دنبال حکومت نبودم، این حکومت یه بخشی از کاره. بله دنبال قدرت و نمیدونم ثروت و این چیزا بوده، اما اصل قصه اون دین است که داره میزنه. خب الان هم همینه آقا، مثلا ما یه دو سه قدم بیایم عقب، شما فکر مثلا ما یه چهار تا امتیاز بدیم آمریکا یه ذره سبک بشیم، ول کنه دیگه، حد یقفش کجاست؟ یه ما چقدر بیایم عقب که اون بگه من راضی شدم؟ قرآن صراحتا میفرماید تا اینها راضی نخواهند شد تا زمانی که دین شما رو بگیرن. شما فرض کن که ما کلا وابسته بشیم، همه چیزمون رو وارد بکنیم، اونا هم بیان اینجا پایگاه آمریکایی بزنن، نفت ما رو هم ببرن، بگه همش مال شما، بذارید ما زندگیمون رو بکنیم، رفاه بشه، ارزونی بشه مثلا، که نخواهد شد هیچ وقت. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا تمام نخواهد شد، چون اون هدفش این مجلسه، اون هدفش اینه که این دین رو از شما بگیره، چون تا زمانی که این دینه هست و امام حسین هست او احساس خطرش رو داره. در نتیجه تا همه دین شما رو نگیره و شما رو از درون خالی نکنه، توهی نکنه، دست بردار نیست دیگه. بگیم ما سه قدم بریم عقب، ده قدم بریم عقب، چقدر بریم عقب که تو راضی بشی؟ معاویه این خط رو داده و ما قرآن هم داره تایید میکنه، تجربه تاریخی ما هم همینو داره میگه که اینها راضی نخواهند شد. او گفت تا اسم این پیغمبر رو معزنه است من ساکت نمیشم. این قصه. چرا اینقدر تأکید میشه به براءت در زیارت عاشورا، در جلسات، در قرآن؟ دلیلش اینه که او یه دشمن سرسختیه که ولکن نیست. اگه یه جایی راضی میشد، یه جایی هم ما با خدا مذاکره میکردیم، میگفتیم خدا کوتا بیا تو هم دیگه. ولی خدا کوتا نمیاد، چون دشمن خدا کوتا نمیاد. تمام شد. شب شام غریبانه و یه نکته ای رو ما یادمون رفت. اول جلسه من تشکر کردم از خادما و اینها، از قاریای قرآن تشکر نکردم، از زیارت عاشورا خونهامون، مدهامون، کسانی که میکروفون به دست گرفتن این شبا، یادم رفت تشکر کنم، تشکر میکنم. و خصوصا علمایی که این شبها اومدن و ما رو شرمنده کردن توی این جلسه، و ما هم واقعا عذرخواهی میکنیم از همه بزرگواران. اون نکته که اول عرض کردم خیلی ها نبودن، دوباره بگم ما بعد از جلسه امشب خیمه رو جمع میکنیم، هر کس میتونه بمونه کمک کنه بمونه و کمک بده به بچه ها که امشب جمع بشه. بزرگوارانی که از خواهرها برادرها فرش هدیه کردن به هیئت و برای این شبها امانت دادن، بمونن و فرششون رو ببرن، چون سال گذشته جمع شد فرداش مون، تقریبا یک سال بعضی از فرش ها یه دومدن بردن، بعضی از فرش ها یه سال مون توی این سالون و اینجا خاک خورده. این رو زودتر اقدام بکنید. نکته ای که کلن یادم رفت بگم اینه که دوستان رسانه‌ای هیئت دارن زحمت میکشن، هرچند که ما خیلی نقد داریم و من خیلی اذیتشون میکنم و شب و روز با اینها دارم کلنجار میرم که برسیم به یه حد مطلوب، اما واقعا دارن زحمت میکشن. سایتی هست که سایت هیئت سارالله کرج، فارسی هم بنویسین توی گوگل میاد، یه جستجوی ساده هیئت سارالله کرج، سایت تشریف ببرید، کانال تلگرام هیئت، کانال ایتا، کانال سروش، کانال هایی که هست، سامانه پیامکی، اینها رو عضو بشین. یه هلوش یه ماه فکر میکنم، یه ماه خورده ای هم هست که صفحه اینستاگرام هیئت راه اندازی شده، که البته به نام هیئت نیست، دوستان یه تدبیری کردن که نمیدونم چقدر موفق باشه، فعلا اون صفحه رو به نام بنده دعا درست کردن و خلاصه سخنرانی های این شبها و تصاویر و اینها هر شب اونجا هست. الان خلاصه تا شب نهم رو میدونم که توی صفحه اینستاگرام موجوده، تشریف ببرید اونجا و عضو بشید و عضوگیری بکنید. و اینا رو فارسی میگم که یه موقع مشکلی برای برجام پیش نیاد و اختلافی نیفته. عضو بشوید و عضوگیری بکنید و دوستانتون رو هم معرفی بکنید که بالاخره پروار بشه و بعد بچه هم دلگرم بشن، بدونن که میتونن کار بکنن، چون تازه راه اندازی شده. اعضا نه فالوور، اعضا اعضای این پیج نه صفحه بسیار کمه. در نتیجه یه همتی بکنید، یا علی بگید که این بره بالا، چون آبرو منم در خطره اونجا. اسم منه، اگه اسم هیئت بود بگفتم ولش کن، به اسم من زدن بده. دایرکت چی میشه فارسیش؟ خصوصی، پیام خصوصی. خدا ما را از خواب غفلت بیدار بفرما. شب شام غریبان بعضی ها میان مزد بگیرن، اما اونایی که نوکر واقعیان سرشون میندازن پایین با شرمندگی، میگن آقا ببخش که نتونستیم خوب نوکری کنیم. این مدلی میان در خونه مومسه. بعد اینا بیشتر میبرن، اینا بیشتر میبرن. مرحوم محقق اصفهانی میرفت توی حرم امیرالمومنین، هر شب میستاد اونجا، هزار بار سوره قدر ایستاده، هزار مرتبه سوره قدر میخوند، هدیه میکرد به امیرالمومنین، هزار تا انا انزلنا میخوند، هدیه میکرد. بعد زیارتنامه میخوند و جامعه کبیره میخوند و مفصل، یعنی ما یه دونشو انجام بدیم دیگه میگیم یا علی، طلبکار طلبکاریم. بعد اونجا محاسنش رو میگرفت دست رو به حرم، رو به ذریح امیرالمومنین، بعد گریه میکرد، میگفتش که خواجه مگر عبد روسیاه ندارد، گرچه سیاه رو شدم غلام تو هستم، خواجه مگر عبد روسیاه ندارد. یعنی میرفت این همه کار میکرد، بعد محاسنش رو میگرفت، گفت من غلامم، گرچه سیاه رو شدم غلام تو هستم. آقا جون توی این 10-11 شب هر جور تونستیم جلو بیایم اومدیم، میدونیم کم کاری کردیم، اما غلام شماییم. روسیه